أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی رو از صاحب کفایه عرض کردیم، خلاصش دو تا مطلب بود. اگر کسی تو بحث ترتب بگوید وجود ملاک کافی نیست، ملاک برای بحث مهم ما نه برای اهم ما، به بحثایی گذاشته رو دیگه تو ذهنتون هست، ما میخواییم یک کاری بکنیم نماز ولو ازاله نکنیم و وایستادیم نماز درست باشیم. اگر کسی بگوید که وجود ملاک کافی نیست بلکه حتما نیاز به وجود امر به صلات هست تا بتونیم بگیم که مهم صحیح هست، صاحب کفایه میفرمان ولو کسی رو بگوید، ما میگوییم اگر ترک کردی اهم را نوبت به مهم که میرسد، بله مهم صحیحه. و خیلی با صراحت میگن با ترک اهم امر وجود داره برای مهم، لثبوت الامر خلال مهم فی هذا الحال، یعنی فی حال ترک الاهم، وقتی امر اومد پس نماز صحیحه. وقت آخر دست می فرمان کما ازا لن تکن هناکن مزاده، مثل اونجایی که فرض کن اصلا مزادهی در کار نبود، میخواست نماز بخونه مسجدم پاک بود، اونجا چطور میگه نماز درسته؟ چون مزادهی تو کار نیست. اینجا هم که امروز مزاده هست، اگر قائل شدید که وجود ملاک کافی نیست حتما امر میخواییم، میگیم با ترک اهم شارع امر به مهم کرده است، پس در این حالت صلات صحیحه. این دو تا مطلب مهمی بود که تو بحث گذشته از صاحب کفایه مطرح کرد. ما گفتیم که اول فرمایش صاحب کفایه رو توضیح بدیم و بعد وارد ایرادش بشیم. توضیحی که دادیم و فرصت نشد گفتیم یه بار دیگه اینو بیان میکنیم. گفتیم سه حالت تصور میشه که ما تصور بکنیم برای مزاده، این تضادی که بین این دو عمل وجود داره. اینطور میگیم، بحث و مطرح اینطور میکنیم، میگیم امر به متزاحمین فعلا علا وجه الاطلاق غیر معقوله، مطلقا بگه که باید دو تا کارو با هم انجام بدیم، این که معقول نیست، این تکلیف ما لایتاقه. حالا که اینو گذاشتیم کنار، سه حالت تصور میشه، با یه قیدی بخوره اینو فهمیدیم، اما بخوام مطلق هم تو بگیم مسجد آب بکش نمازم بخون، شارعی که حکیم نیست این کارو نمیکنه. وقتی اینطور نبود یک کدوم اینا باید قید بخوره. سه حالت هست. حالت اول این که بیان مطلقا یکی از اینا را حذفش کنیم، یا امر به اهم ما یا امر به مهم ما، بگم حالا که نمیشه هر دو رو با هم، اصلا خدا صرف نظر کرد، اصلا یه مسجد نمیخواد آب بکشه، نماز بخون. یا به عج بگید مسجد آب بکش نماز نماز. این یه حالت رفعیت بکنیم از احد امرین به نحو مطلق، تا یکی بره بیرون جا یکی ثابت بشه. اینو ما قطعا میدونیم این درست نیست. خدای متعال هیچ وقت رفعیت نکرده است، نه از اهم نه از مهم. هم ازاله رو میخواد هم نماز رو میخواد. اما ما در مقام تصور داریم میگیم، نمیخوایم تصدیق بکنیم این کار درسته، میگیم سه حالته، میخوایم تو این سه حالت برسیم به اون چیزی که آخوند گفته. حالت اول اینه، اون اولش هم یادتون باشه که گفتیم امر به متزاهمن معن معقول نیست، اونم هیچ. حالا که اینطور معقول نیست، یا یکی از اینا را حذفش کنیم به طور مطلق، این که درست نیست. حالت دو و سه اینه که بگیم در صورتی که معصیت کردی اهم را مهم را انجام بده. اگه خدا اینو گفت دیگه اشکالی هست؟ نه. صورت سوم بگوید در صورتی که اهم را انجام دادی، یعنی مسجد آب کشیدی، برو نماز بخون. اشکالی داره؟ نه. اصلا بهترینش هم همینه. عقل انسان هم همینه میگه، میگه در اول اهم انجام بده بعد هم مهم انجام. خب این سه حالت رو تصور کردید. حالت اولی که گذاشتیم کنار، دو تا حالت باقی موند. این دو تا حالت رو میخواییم رو شرط بزنیم. این دو تا حالت هم حالت دومی که خیلی واضحه، در صورت اتیان اهم مهم رو انجام بده. میگه اما حرف هم از تو این که کسی داره شک نداره که بیشتر اون حالت اول باقی میمونه که در صورت اسیان اهم برو مهم رو انجام بده. این حالت که حالت یک و دوی که میگیم قاطی نکنید، یه بار گفتیم حالت دوست، یه بار گفتیم اگه حالت یک بذارید کنار دو تا باقی میمونه میشه حالت یک میشه. یه بار اگه به حالت اول بگیم که امر به متزاهمن اصلا چهار تا میشه، اگه خواستید چهار تا شده چهار تا، عددشو کار نداریم. مطلب این شد که شارع آنچه رو که میتونه بیان بکنه دو تا حالت، یک بگوید در صورت اسیان اهم مهم انجام بده، دو بگوید در صورت اتیان اهم مهم انجام بده. این دورم بذارید شنار، اصلا تمام دعوام سر یه مطلبه. حالا فهمیدیم که سری چی میخوام بترشیم. اول چهار نفر نشستن میدونیم میخوام چکار بکنم، حالا سفش رو رفتم کنار رو یکی مونده. آیا شارع مقدس این رو داره؟ آخون میخوان همینو بگن. ببینید ما همه صورت ها رو گفتیم چهار حالت. اول امر به متزاهمن خدا بکنه، اصلا گفتیم معقول نیست. دو بگوید یکی از اینا رو من صرف نظر کردم، اصلا اهم ازت نمیخوام یا مهم ازت نمیخوام، این هم گفتیم وجود نداره، این هم هیچی. این دوتا چهارمی هم این بود که بگید اگه اهم ما انجام دادی برو مهم انجام بده، این هم که جز بحث ما نیست، این هم هیچی. یه حالت بیشتر نیست، بگید اهم ما انجام بده و ان اسیت فصله، این رو داره میگیم. این چیزی که ممکن است و صاحب کفایه دارن میگن اگر اسیان کرد امر به مهم وجود دارد فی هذا الحال. این فی هذا الحال یعنی در حالت اسیان اهم، امر دارد مهم. بنابراین ولو بگی که نماز کفایت نمی کند که دارای مصلحت هست، مصلحت رو بذار کنار، از اون را نرو جلو که آیا مصلحت داره یا نه، باید بگی امر داره یا نه. آخو میگن خب بله داره دیگه، چون از این صوری که گفتیم اینه، تنها صورتی که ممکنه همینه. لذا اول بحث قبل خدمتون اینطور گفتیم که میگن بین امکان و محال بودن شما باید بحث بکنید، آیا محال است یا امکان دارد. تا گفتی محال نیست میتونه چاره امر به هم بکنه، بعد بگه و این اسایت فصله. همین که گفتی محال نیست میشه ممکن. حالا که ممکن شد دیگه دنبال دلیل برای وقوع نگرد. اینه این جمله آخر حواسون اجازه بدید، پس توجه نکردید به این جمله آخر. من همه حرفم سر این جمله آخر بود، شما رفتید معلومی سوال دیگه تو ذهن مبارکتونه. بس رو الان ندید جای دیگه، بس سر اینه که اگر چیزی ممکن است بعد ما دنبال دلیل برای وقوعش میخواییم. آخو میگن دنبال دلیل برای وقوع نباش. اینو دقت بکنیم، الان بس تو اینه. در حالی که ما دلیل برای وقوع میخواییم، مثلا میگن ما تو این فضا آیا امکان دارد یه انسان اینجا باشه یا نه، میگید بر امکان دارد. این امکان مقابل محاله، یعنی دارم میگم محاله، شما میگید نه محال نیست یعنی ممکنه. بعد میگم خب حالا که ممکنه آیا هست یا نیست، دلیل میخوان. وقوع همیشه دلیل میخوان. صاحب کفایه اینجا دارن میگن نه. اینو دقت بکنید، اتفاق بعد تو همینجا ما به مشکل برخورد میکنیم. الان تو توضیح فرمایشیشون داریم اینو میگیم، میگن همین که فهمیدیم محال نیست پس بگو واقع است، در حالی که وقتی یه چیزی محال نباشه باید بگیم ممکن است، نگیم واقعه. تو خب اگه باشه شما دارید به عکس میگید، میگید چون یه چیزی واقع است پس دلیل دارد. نه، به عکس میگیم، میخوام مرحله اول ببینیم اصلا علت هست برای وقوع یا نه. الان اینو میخوام ببینیم، میخوام ببینیم که بخاری مثلا امکان دارد روشن باشه یا نه. ببینید یه وقت بحث امکانه، امکان مقابل محاله. تا میگم امکان داره شما یه فکری میکنید میگید محال که نیست، میگه خب بله امکان داره بخاری روشن باشه. بعد من میگم که حالا روشن است یا نه، این بحث وقوعه. وقوع رو باید برید دلیل وقوعش رو پیدا کنید. حالا اگه کسی گفت نه دلیل میخواد برای وقوع، همین که گفتیم محال نیست بس واقعه، صاحب کفایه رسیدن به اینجا. ببینید حرف آخون چی بود؟ بناءً علی امکان ترتب و صحتهی، بناءً اگه فرض کردید که ترتب امکان داره، بناءً علی امکان ترتب و صحته لابد من الالتزام به وقوعه، من دون انتظار دلیل آخر علی. این عبارت رو ببینید چطوری باید حلش کنیم. همین اندازه که گفتی ترتب امکان داره بگو واقع است و منتظر دلیل برای وقوعش نباش. ما دیگه خیلی توضیح دادیم، حالا فرمایش شما تو همین زمینه بود یا چیز دیگه میخواستی سوال بکنه؟
این دستور داشتیم، من اونجا پرسیدم که دستورت که احرام را اسیان کرد آیا مکلف میتواند مهم را به قصد امر به جا بیاورد؟
خب بس تو همینه، میگیم آیا امر داره یا نه. اون کسی که میگوید امر دارد باید اثبات بکنه. صاحب کفایه راه اثباتشون همینه، میگن امکان دارد امر داشته باشه پس دارد. خوب دقت کنید، همین که امکان دارد امر داشته باشه پس واقع است، امر داره پس آقای مکلفی که اسیان کرد اهم را برای مهم امر دارد و میرد انتصار میکنه. تو متزاهم تو متزاهم که اصلا میگه معقول نیست شارع در عرض هم بگه در نماز بخونم ازاله بکن، اینو براشو بذاریم که اون چی که معقول نیست اصلا عقل انسان مثل که بگم صفحه یک کاغذ و هم سفیدش و هم سیاه کن با هم تو زمان واحد نمیشه، اجتماع زده این اینو بذاریدش کنار. ما تو این چهار صورتی که من تصور کردم برای همین بود که میخواستیم به کلام آخون برسیم. وجه کلام آخون تو این چهار حالته. یک، من چهار حالت اینطوری به ترتیب میگیم، یک، شارع امر به متزاهمن معن بکند، این محال. دو، رفعیت بکند به طور مطلق از احد امره، بگید اصلا من اهم ازت نخواستم، فقط مهم ما انجام بده، مسجد بذار الی یوم القیامه نجس باشه، یا رفعیت از مهم بکنه، آب بگید ازاله بکن الی یوم القیامه نماز نخون، نه الی یوم القیامه تا مغرب، از ظهر تا مغرب نماز رو ترک کنه، اصلا شارع صرف نظر کنه از امر به مهم. اینم که هیچ کس نگفت، قطعا شارع هم ازاله رو میخواد هم نماز رو میخواد، با هم هم نمیخواد. این دو تا حالت، دو حالتی بود که امکان نداره، اینو بلش کنید. دو حالت که امکان داره اینه، یک بگوید، حالت سوم من با چهارم بذارید عوضش کنم، حالت سوم هم بگیم که بگوید اگه اهم ما انجام دادی بعد برو مهم ما انجام بده، اینم حالت سوم، اینم که کسی شکش نداره. تنها چیزی که توش اختلافه یعنی بحث ترتب، امکان ترتب این چهارمیه، نه اون سه حالت. امکان ترتب اینه که اول میگه ازل نجاسه و ان اسیت فصل، این آیا امکان داره یا نه؟ بله، آخون میگن چیزی که امکان داره پس واقعه، منتظر دلیلش که نباش. پس عمل مکلف تو صورت اسیانه ازاله، اون اسیان که عادت نماز خون، عمل مکلف صحیح هست، بیانشون هم دلیلش همینه، میگن چیزی که امکان دارد واقعه. بله بله، ببینید این اضطراب کلام آخونده ما تو جلسه قبل هم اشاره کردیم که یه نوساناتی در کلام ایشون هست، اما اگه بخوام جواب نوساناتم بدیم و بگم آخوند صرف نظر نکردن از کلامشون، به کلمه بناعن توجه کنیم. ببینید میگن بناعن علا امکان ترتب، وقتی میگن بناعن یعنی من هنوز خودم قبول ندارم ترتب، اما یک کسی ترتب رو قبول کرد، همین که امکانش رو درست کرد واقع است. هر شود که ما دو تا ایراد داریم تا این بحث خوب واضح بشه. ایراد اولمون اینه، جناب آخوند شما گفتید بناعن علا امکان ترتب پس یقع و ترتب، ایراد ما اینه، امکان مقابلش استحاله است. بعد از یه چیزی، بعد از که یک شیء امکان داشت، هیچ وقت تو فلسفه تو هیچ جا معتقد نیستن که حتما واقع است. همیشه چیزی که امکان دارد مرحله بعدش سوال از وقوعه. این چیزی که تو المنطق یادم مرحوم مظفر مثال میزدن، میگفتن که اژدها چیه؟ تعریف کن. تعریف شما اینه که یک حیوانیست خیلی بزرگ، دهانشو باز میکنه، آتش از دهانش در میاد، میکنم. این شد تعریف که ما میگیم ماهیت، این تعریفش. تعریف کردیم و تصورم کردیم. مرحله دوم بسه وقوعه. آیا همچی حیوانی حالا هست یا نه؟ شما میگید نه، امکان داره دا اما نیست. لذا تو مرحله اول بحث وقوع رو کسی سوال نمی کنه. مرحله اول میگه ماهیت، ماهیت که میشه ماهیت. ماهیت چیه؟ چیه تصور کردی؟ میگی من سی مرغ رو تصور کردم، یه مرغ تصور کردم که سی تا سر داره، این شد ماهیت. بعد گم هل هو موجودون، نیست سوال از وجود بعد از امکانه. چرا؟ عقل من میگه اگه تو مرحله اول گفتی امکان نداره اصلا به وقوع نمیرسه. چیزی تو مرحله اول امکان نداره؟ اجتماع ضدن، اجتماع نقیزن یا رفع نقیزن. به نقیزن اجتماع رفعشو میگید، به ضدن فقط اجتماعشو. دور تسلسل هم دوره به همین برمیگه. اینکه میگیم دور تسلسل محاله به خاطر اینکه دوره یا اجتماع ضدن یا نقیزن. این هاست. وقتی یه چیزی محال شد دیگه بلش میکنه، اصلا دست از وقوع نمیکنه. ما شریک الباری رو چی میگیم؟ میگیم ما یه بار میگیم شریک الباری امکان دارد. تا میگم امکان دارد مقابل استحاله، آیا محال است یا نه؟ دیدید وقتی میگم محاله، محاله وقوعیشو میگم، میگم تو وقوع امکان نداره. اما از این تصوری چرا من تصور میکنم؟ تصورشو میکنم. گاهی وقتا نه، اصلا میگم استحاله ذاتیست. اگه گفتن اصلا امکان نداره دیگه بحث وقوعشو نمیگم. دیگه حالا بذاری تا بریم جلو. من اولین ایرادی که به سابقه پایدارم همین نکته خیلی واضحه جناب آخر. شما میگید چیزی که امکان دارد بناءً علا امکان ترتب، پس ترتب واقع است. یه منتظر دلیل برای وقوع نباش، به اشاره بکنیم نخه. وقوع یحتاج الى علل اربعه. بعد از اینکه یه چیزی ممکن بود، اگه خواستی بگی واقعت، چهار تا علت میخوام. علت فاعلی، مادی، سوری، قایی. این هست که ما میدونیم اینا رو، دیگه نیاز به توضیح هم خیلی نداره. اگه یکی از این چهار تا نباشه اصلا واقع نمیشه. من نمیتونم بگم که یه چی امکان داشت واقع. اگه خواست واقع بشه یعنی وجود، وجود یحتاج الى علل اربع. این اشکال اول. اشکال دوم، ممکنه یک کسی بخواد دفاع از صاحب کفایه بکنه و بگه وقتی مقتضی موجود بود بلا فاصله ما دنبال مانع میریم. مقتضی اینجا چیه؟ مقتضی میگیم علل اربعه میشه مقتضی. مقتضی موجوده. حالا تو ما نحنفی میشه مقتضی این که بعد از که اسیان کرد اهم را نسبت به مهم، بگه مقتضی موجوده. یعنی علل اربعه هست. اگه کسی ادعا بکنه دیر، حالا ادعاش ما که گفتیم تو اشکال اول نیست، اما اگه کسی گفت علل اربعه وجود داره، برو سراغ مانع. آیا مانع از وقوع هست؟ نه. وقتی مانع از وقوع نباشه مقتضی میشه علت تامه. وجود مقتضی با عدم مانع میشه علت تامه. ایراد ما تو این مطلب دوم اینه که شما مقتضی رو نمیتونی اثبات بکنی. اثبات وجود مقتضی مشکلون. این که به قلب بگیر مقتضی یعنی علل اربعه برای بحث مهم ما دیگه فکرتون رو جایی نبرید، فقط برای نماز. بخواد بگید علل چهارگانه هست، هم فاعل و هم ماده و هم صورت هم پایه، بخواد که همش هست. یا علل اربعه رو حالا وقتی میگیم ماده و صورت و اینا تو انشا برید فکر بکنید، نه خود نماز رو، انشای امر از طرف پروردگار به نماز که بگه سله، این سله هم علت فاعلی میخواد که خداوند باشه، هم علت مادی میخواد، هم سوری میخواد. مادی و سوریش همون ایجاد کلمه است که بگرد و صورتشو، بعد هم قایدش هم که همون تحصیل مصلحته، همون وجود ملاک. خب آیا وجود داره یا نه؟ ایرادی که ما اینجا داریم همینه، میگیم مقتضی که گفتید مرکب از علل اربعه هست، اثباتش مشکل میشه. شما باید اول کلام اثبات بکنید که پروردگار امر کرده به صلات در صورت عصیان اهم، از کجا میگید امر کرده؟ اثبات بکنید. فقط میگید ممکنه، ممکنه منم قبول دارم، من که نگفتم محاله که، اما دوره برگیم به مطلب قبلی که این چیزی که ممکنه است رو بگید واقع هست. آیا شارع الان امر کرده یا نکرده؟ بله، میام سر عقل الصلات که آقا میفرماد. آیا عقل الصلات وجود داره یا نه؟ همینطور عقل الصلات بگیم کافی نیست. عقل الصلات حین تزاحم مشکلینه. عقل الصلات حین تزاحم جزئی یا کلی؟ بارها گفتیم کلی. آقایون اینا نمیگن، میگن یه عقل الصلات داریم بدون تزاحم. میگن مو عقل الصلات بدون تزاحم به درد ما نمیخوره، ما تو حین تزاحم باید ببینیم خدای متعال گفته عقل الصلات یا نه. در حینی که عصیان کرده است مکلف، آیا شارع گفته عقل الصلات؟ استصحاب با تغییر موضوعه. این هم چیز قشنگی است دارید میگید، ما تشکر میکنیم، این هم مطلب جدیدی. اما قطعا موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده نمیشه استصحاب بکنید. استصحاب از چی به چی؟ اینا واضح بگم چون عزیزمون هم تو گفتن عقل الصلات. ببینید یقین صادق عقل الصلات هست بدون تزاحم، اینا ما یقینا داریم. الان میخوام استصحاب بکنم عقل الصلات رو با حین تزاحم، یه موضوع جدیده. این میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که بگم دیروز آب پاک داشتم، شارع به من گفت توضأ، امروز آب نجس دارم، استصحاب میکنم میگم هنوز شارع میگه توضأ، چون شک دارم آیا به این آب وضو بگیرم یا نه، استصحاب میکنم، نمیتونم استثناء بکنم. اینا دو تا موضوعه، هردم کلیه. اونایی که دومی رو جزئی میگیرن این حرفا میزنن، میگن ما یه کلی داریم به نام توضأ و این آب نجس و آب پاک، اینا دو تا فرده. ایراد ما اینه که نه، اینا فرد نیست، این هم کلیست. شارع مقدس یه کلی گفته وضو بگیر بدون این که آب پاک باشه، یعنی اصلا نظارت به اینا ملاحظه نکرده است این شرایط. اما یه دستور دیگه هم داده که هرگاه آب نجس بود وضو نگیر. این هرگاه کلیه، این کلیه دومه، که هرگاه آب نجس بود دیگه وضو نگیر، برو تیمم بکن. حالا من حق ندارم گردن شارع بزنم یا نخیر، شارع چون اون کلیه اولو داره هنوز باب نجس به هم گرد وضو بگیر. و از این کلی ها ما خیلی داریم. من مثال درس رو زدم تو بحث گذشته، مثال های دیگه هم داریم که مثلا فرض کنید که اگر کسی لباسش نجس بود. میتونه باش نماز بخونه یا نه؟ عمدن که نه، عمدو ول کنید بیان سر یکی فراموشی، یکی هم جهل، دو تا حالته. الان خود شما فرق میذارید بین این دوتا، میگید اگر کسی جاهل بود که لباسش نجسه و ایستاد نماز خون، نمازش چیه؟ میگید صحیح. اگر ناسی بود، یعنی یک ساعت پیش میدونست لباسش نجسه، هنگام نماز فراموش باش نماز خون، نمازش چیه؟ باطل. سوال من این فرق از کجا میذارید؟ اگه میخواید استصحاب بکنید، برید کلی اول رو نگاه کنید. کلی اولی که سله ارزانه اینه که نه، اینا به درد نمیخوره. من مثالای خیلی واضح رو دارم میگم که ببینید شما الان فرق دارید بین اینا. این فرق فارقش خود پروردگاره، نماز خودمون بگی. خود پروردگار فرق گذاشته اونجایی که نماز رو با جهل به نجاست نوش، خود خدا گفته بخون، یعنی امر او باید بکنه. تو امر نکرده من از کجا بفهمم این نماز خدا میخواد یا نمیخواد؟ خوشاره امر کرده. اما تو صورت نسیان میگه نه، میگه ولو هین نماز نمیدونستی و نماز خوندی، اما بعد که فهمیدی یادت اومد نمازت باطله. دور نماز از این مثال ها و مثال های دیگه میفهمیم که ما غیر از کلیه اول یک کلیه دوم داریم. کلیه دوم تو این مثالمون اینه که هرگاه میدانستی لباس نجس است و فراموش کردی و نماز خوندی، نمازت باطل است. اینو خود خدا داره میگه. حالا من گردن او بذارم میگم نه خیلی، خدا میگه نماز صحیحه. تو ما نهنفی هم همینه. تو ما نهنفی شارع گفته برو مسجد آب بکش از دل نجاست. نمیدانم اگر معصیت کردم و رفتم نماز خوندم آیا نماز عام داره یا نه. من نمیتونم گردن خدا بذارم بگم خدا عام داره. از کجا میگم عام داره؟
اگر
بگوییم عوامل تعلق به طبایه
هست،
طبایه به ما هو موجودون فل خارج،
از سلات کماکان دارای عمل.
نه، اون طبیعت اولی شما دارید میگید بدون تضامن. و حرف ما همینه، شارعا دو تا امر و نهی داره. یه امر کرده است به طبیعت به نحو کلی بدون شرایط، اصلا بدون اینکه شما میتونید روزه بگیرید یا نمیگیرید. اصلا شارع به شخص شما نداره میکنه، اما تو میگه روزه بگیرید. کتب علیکم الصیام، این که به درد ما نمیخوره که. این اصل وجوب داره میگه، اصل وجوب فقط اصله و لذا حق ندارید به این کتب علیکم الصیام تمسک بکنید و اطلاق گیری بکنید. بگید این اطلاق دارد اما از این که شخص مسافر باشد یا در وطن باید روزه بگیره، چون کتب اطلاق داره میگه نمیتونید تمسک به این بکنید. یا بگید اما از این که مریض باشه یا سالم، کتب میگه همه باید روزه بگیرید، نمیتونید نبگید، اطلاق گیری نکنید. این کتب دارد اصل انشای حکم میگه، لذا هیچی فایده ای برای عمل مکلف تا اینجا نیست. اون که فایده داره تو شرایط، تو حین تزاحمه که من میخوام روزه بگیرم مریضم هستم چیکار بکنم. دیگه اینجا ما تمثل به کتبه نمی کنیم، دوباره میرم پیش شارع. امام صادق علیه السلام وقت به من یا میگن حرام است روزه بگیری یا به نحو ترخیص که ما معتقدیم ترخیصه، از هم میگن اجازه داری روزه تو بخوری، نمیگن واجب است بخوری. اما بعضی هم میگن واجب است بخوری. این دو تا فرق است. این به درد میخوره، نه اون امر به طبیعت اول. اینم یه امر به طبیعته، اینم کلیه، اما طبیعت دین تضاقه. این بحث خیلی مهمی است که میخوام بگم شارع و خلاصی ارزم اینه، خدای متعال همونطوری که امر به اهم و مهم معن نمی کند، گفتیم معقول نیست، همینطور لا یعمر بالمهم فی طول معصیت المکلف به نسبت علال اهم. اینم شارع هم نمی کن، مگه شارع منتظر معصیت من و شماست که بگه اگه معصیت کردی ازاله نکردی وقت من اهم میکنم به نماز. این مثل اینه که شارع بگه با آب نجس وضو نگیر، بعد بگه اگه معصیت کردی وقت من بهت اهم میکنم وضو بگیر. مگه شارع منتظر معصیت من و شماست که با معصیت ما امرش عوض بکنه؟ اون که امرش عوض نمی کنه. وقتی میگه با آب نجس وضو نگیر، دست از این حکمش بر نمی داره. اون که معصیت میکنه داره چوبش میزنه، میگه تو تخلف کردی. یا این است که شارع در صورت وجود اهم نهی از مهم میکنه و یا لااقل امر به مهم نمی کند، و همی که امر به مهم نکرد نماز باطل است. نه دیگه هم ندارم، همین جمله آخرم همین شدیه. وقتی شارع امر به اهم کرده است، دو حالت تصور میشه: یا نهی از مهم میکنه، میگه نماز نخون برو آب بکش، و یا حداقلش اینه که نسبت به مهم سکوت میکنه، هیچی نمیگه و فقط امر به اهم میکنه. همین که نسبت به صلات امر نکرد، نماز من دیگه باطله، چون من امتثال امر نمیتونم بکنم. صلی الله علیه و آله. بحث بعدی ما امر به شیء با علم به انتفاع شرط.